رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد، محمد زرقامی هستم و اینجا صبحانه با خبره. برای اونهایی که روز جمعه هم سحرخیز هستن و صبحانه با خبر برنامه خودشون رو تنها نمیگذارن، اون هم در 22 روز از شهریور ماه، روزهای پایانی تابستون که برابر میشه با 13 سپتامبر 2013 میلادی. روز گذشته یعنی دیروز که صحبت میکردیم، باز هم بحث از فضای طبیعی و محیط زیست اطرافمون بود و یک ترانه هم شنیدیم از ترانه‌سرای خوب محمدعلی شیرازی به اسم وقف پرنده ها. امروز دیدم که یکی از خبرگزاری ها مطلبی رو منتشر کرده بود درباره اینکه انقدر شهر تهران حجیم شده از نظر ساختمون ها و دیوارهای سیمانی و اینجور چیزها که پرنده ها دیگه جایی برای موندن ندارن و کمتر رغبت میکنن که در این شهر به پرواز بیان. بنابراین شهرداری تهران یک کار خیلی جالب توجه کرده و اومده در برخی از مناطق و پارک ها قفس هایی رو تعبیه کرده، قفس که نه بگیم، بیشتر لانه هایی رو تعبیه کرده که این پرندگان برگردن به فضاهای شهری، اونجا به هر حال تولید مثل کنن و باز همون نشاط و اون صدای موسیقی قشنگی که تهران گذشته رو زنده می کرده شاید بشه یک جورایی اون رو برگردوند به حیات شهری. البته این به عهده ما هم هست که چقدر به محیط زیست اطرافمون اهمیت میدیم. مسئله دیگه این که خب امروز روز جمعه است، میدونم که خیلی ها میخوان بزنن به دل کوه و کمر و خیابون و جاده و اینا، حواستون باشه، چون خیلی دردناکه وقتی میشنویم که 209 نفر در تصادفات زنجیره‌ای از ابتدای شهریور ماه مصدوم شدن. خب این نشون میده که گاهی اوقات واقعا واجبه که دقت کنیم، به ویژه برای رانندگی در جاده ها. پس فراموش نکنیم به جون خودمون اهمیت بدیم، به جون آبرهای پیاده و حتی باز هم میگم پرندگان، حیواناتی که احیانا دارن از اون مسیر عبور میکنن و شاید ندونن که ما با ماشینمون با چه سرعتی در حرکتیم. خب موزیک تموم میشه، یعنی این که من هم باید سخن رو کوتاه کنم، بریم سراغ خبرها که بی خبر نمونیم و باز هم شاهین بشیری اینجاست، مرد خبرهای امروز.
با سلام و صبح بخیر. جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای روس خود در واکنش به گفته‌های بشار اسد درباره سلاح‌های شیمیایی گفت تحویل سلاح‌های سوریه نمی‌تواند 30 روز به طول بیانجامد. جان کری در این حال به حکومت سوریه هشدار داد که در صورت نابود نشدن کامل تسلیحات شیمیایی سوریه اقدام نظامی علیه این کشور انجام خواهد شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسی هم در این باره گفت که نابودی سلاح‌های شیمیایی دلیلی برای حمله نظامی به این کشور باقی نخواهد گذاشت. بنا به گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی که روز پنجشنبه منتشر شد، ایران طی ماه گذشته میلادی روزانه به طور متوسط 985 هزار بشکه صادرات نفت داشته است. بر اساس این گزارش، ایران در ماه اوت، 10 مرداد تا 10 شهریور علاوه بر چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه به امارات متحده عربی و سوریه نیز صادرات نفت خام داشته است. نشست سران 6 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای و کشورهای ناظر امروز جمعه در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می شود. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توسعه اقتصادی و همکاری منطقه‌ای در زمینه امنیتی از جمله هدف‌های این نشست هستند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز برای شرکت در این نشست روز پنجشنبه وارد بیشکک شد و مورد استقبال مقام‌های رسمی قرقیزستان قرار گرفت. آقای روحانی قرار است امروز در حاشیه این اجلاس با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دیدار کند. ایران، افغانستان، پاکستان، مغولستان و هند از کشورهای ناظر سازمان همکاری شانگهای به شمار می روند. سازمان هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا تایید کرد که سفینه کاوشگر فضایی وایجر 1 از مرزهای منظومه شمسی گذر کرده است. به گزارش اسوشیتد پرس، ناسا میگوید این سفینه سال گذشته از منظومه شمسی خارج شد، ولی سازمان هوانوردی و فضایی آمریکا تنها اکنون میتواند خبر آن را تایید کند. ناسا میگوید وایجر 1 که با سوخت پلوتونیوم کار میکند، اکنون بیش از 18 میلیارد کیلومتر از خورشید دور شده است. وایجر 1 36 سال پیش در سال 1977 میلادی به فضا پرتاب شد و تا کنون عکس‌های بسیاری از سیاراتی چون مشتری، کیوان، اورانوس و نپتون به زمین فرستاده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های دولت موقت مصر اعلام کردند که وضعیت فوق‌العاده در این کشور را به دلیل ناامنی به مدت 2 ماه دیگر تمدید کردند. وضعیت فوق‌العاده پس از آن اعلام شد که نیروهای امنیتی مصر با هواداران اخوان المسلمین در اواسط مرداد ماه درگیر شدند. در درگیری روز 23 مرداد ماه در مصر بیش از 1000 نفر کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه برنامه این کشور برای آزاد کردن یکی از فرماندهان ارشد طالبان از زندان را تایید کرد. ملا عبدالغنی برادر پیش از این دومین فرد مهم در طالبان محسوب می‌شد.
ممنون از شاهین بشیری. اما برگردیم به مجله صبحانه با خبر و ببینیم که امروز چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفتیم. بحران سوریه، سری میزنیم به نشست مطبوعاتی جان کری و سرگئی لاوروف، وزیران امور خارجه ایالات متحده آمریکا و روسیه در ژنو. تولید نفت ایران عنوان برنامه اقتصادی امروز ماست. مروری خواهیم داشت بر ماهنامه ها و هفته نامه های چاپ شده که این بار مطالب سیاسی و اجتماعی رو بازتاب دادن. و البته خب از ورزش هم بی بهره نیستیم توی این صبحگاه جمعه. اما برای اون دسته‌ای که ما رو دارن همراهی میکنن، یک بار خیلی سریع همکاران خوبم رو معرفی کنم. اگر که به استودیوی ما نگاه کنیم، من از سام خاکزاد کارگردان فنیمون خواهش میکنم که یک نمایی از داخل استودیو رو نشون بده. سام رو میبینید که کارگردان فنیمونه، میرعلی حسینی که سردبیری این برنامه رو به عهده داره، شاهین بشیری مسئولیت خبرها رو به عهده داشت و بکلش خمسپور گزارشگر ماست. برای تماس با برنامه خودتون از همین لحظه میتونید با 207-926-011-57-30 و 202-073-5-95-555 تماس بگیرید. پیش از هر چیزی به سوریه سری بزنیم و از آخرین تحولات در ارتباط با بحرانی که در این کشور هست سراغی بگیریم، همراه با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا. آقای حسنیاری، بهتون سلام میکنم، صبح بخیر میگم.
سلام عرض میکنم، بعدم صبح بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای حسنیاری، امروز سرگئی لاوروف و جان کری، وزرای امور خارجه ایالات متحده آمریکا و روسیه، ساعتی پیش کنفرانسی رو داشتن. پیش از هر چیزی به مهمترین نکاتی که این کنفرانس در برداشت بپردازیم.
مهمترین نکته‌ای که در این کنفرانس خبری بود این بود که هر دو طرف توافق کردن بر سر این که در سوریه سلاح‌های شیمیایی استفاده شده، مردم غیر نظامی کشته شدن و در نتیجه بایستی کاری کرد که از این امر جلوگیری بشه. ضمن این که هر دو اعلام کردن که فعلا در صدد این نیستن که ببینن چه کسی از این سلاح‌ها استفاده کرده. جان کری تاکید کرد بر این که دولت سوریه این سلاح‌ها رو استفاده کرده و در نتیجه از جانب آمریکا این امر مسجله.
اما مسئله‌ای که وجود داشت پیش از این هم صحبت می‌شد، اختلاف نظری بوده که همواره وزرای امور خارجه دو کشور داشتن. این بار این اختلاف نظر خودش رو در چه قالبی نشون داد؟
مهمترین اختلاف نظری که بین دو طرف وجود داشته که به احتمال بسیار زیاد ادامه پیدا خواهد کرد، بحث بر سر این هست که اساساً این خلع سلاح به اصطلاح سوریه در چه شرایطی صورت بگیره. از نظر روس‌ها سوریه حاضر هست که بپذیره عهدنامه‌های بین‌المللی رو در مورد منع استفاده از سلاح‌های هسته‌ای به اونها بپیونده و دومی که کلیه سلاح‌های خود رو تحویل بده و در این شرایط آمریکا هیچ گونه تهدیدی رو، تهدید حمله نظامی رو متوجه سوریه نکنه، در حالی که جان کری تأکید کرد بر این امر که دقیقاً به خاطر تهدیدات جدی استفاده از زور بوده بر علیه بشار اسد که وی پذیرفت وارد این مرحله جدید بشه، یعنی اینکه خلع سلاح شیمیایی و به پیوستن به کنوانسیون جهانی. بنابراین این اختلاف اساسی است به اعتقاد من و هر دو طرف در این مورد اعلام کردن که مواضع همدیگر کاملا اطلاع دارن و در نتیجه فعلا ظاهرا در صدد این نیستن که در این مورد به طور خیلی جدی وارد بحث بشن، ضمن این که در روزهای آینده که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه قطعا یکی از موانع خواهد بود بر سر راه دستیابی به هر گونه توافقی، مگر اینکه یکی از دو طرف در این زمینه کوتاه بیاد.
از طرفی بشار اسد هم یک گفتگویی رو داشت، گفتگوی تلویزیونی با شبکه روسیه 24 و در این خصوص صحبت کرد. صحبت‌های بشار اسد رو شما چه جوری ارزیابی می‌کنید و با توجه به اینکه نامه‌ای هم به سازمان ملل دادند که این نامه در ارتباط با سلاح‌های شیمیایی بود؟
بشار اسد می‌دونه که خطر حمله نظامی آمریکا بسیار بسیار جدی است و سعی می‌کنه که از این حمله جلوگیری بکنه و به همین خاطر هست که کم و بیش موضعی رو در پیش گرفته که قذافی در چند سال پیشتر به چنین موضعی گرویده بود، یعنی این که بپذیری که تر خود رو به اصطلاح از کلیه تسلیحات شیمیایی که داره خلاص بکنه با این شرط که مورد هجوم نیروهای آمریکایی قرار نگیره. چیزهای دیگری که بشار اسد میگه بیشتر مسائل حاشیه‌ای هستن، این به اصطلاح سخن اصلی اسد هست. در این مورد ظاهرا سوری‌ها سعی می‌کنند که از آمریکایی یا شرطی برای آمریکایی‌ها قائل بشوند که طبق این شرط آمریکایی‌ها خودداری بکنند از تهدید استفاده از زور در مورد در این زمینه خلع سلاح سوری‌ها، و بیشتر به اعتقاد من سوری‌ها در پی این هستند که به نوعی به اصطلاح ظاهر قضیه رو حفظ بکنن، ضمن این که در تمام زمینه‌ها دارن عقب نشینی میکنن، یعنی این که به مردم خود و کسان و بینندگان و شنوندگان این مسائل این امر رو تلقی بکنن که در مقابل آمریکایی‌ها و غرب به طور کلی به خصوص آمریکایی‌ها چندان کوتاه نیومدن و در جواب به اصطلاح امتیازاتی گرفتن که مهمترین این امتیازات همین عدم استفاده از سلاح‌های از نیروی نظامی آمریکا بر علیه سوریه و دولت سوریه بوده.
سپاسگزارم. هوشنگ حسنیاری بود، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا که با ما گفتگو می‌کرد. اما یک بار دیگه برگردیم، من شماره های تماس رو به شما بگم و امیدوارم که در طول برنامه ما رو همراهی کنید، اگرچه روز جمعه است ولی به هر حال میتونید همراه ما باشید و صبحتون رو پر انرژی آغاز کنید. 2079260111570C و 2042735595555 شماره هایی که از همکنون در اختیار شماست تا در ماراتون اسمس به صبحانه با خبر شرکت کنید. اما در ادامه شنونده پیام هایی خواهید بود که تعدادی از شنوندگان بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کردن و درباره مسائل مختلف نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. شما هم میتونید نظرتون رو در میون بگذارید با توجه به این نکات که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه میشنوید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
ای کاش قدم پای ما میشکرد انقلاب نمیکردیم. ای آقای خامنه‌ای، تو رو به جون اون کسی که دوست داری، ملت دارن زرد میکشن. بابا ما نمیخوایم انرژی هسته‌ای، به کی بگیم؟ بابا ملت نابود شدن. آقای خامنه‌ای همه چی دست خودته، کاری کردی که همه مردم پشت میدن. درود بر شرفتون، خدا نگهدار.
آقای خامنه‌ای این همه به مردم میگویید بصیرت داشته باشید، یک کمی خودت بصیرت داشته باش. میدونی مردم ایران با چه مشقتی دارن زندگی میکنن؟ تا کی میخوایی لجبازی کنی؟ بیا شجاعت داشته باش، یک جام زهر بنوش، ما را از این بدبختی نجات بده. از قائم شهر
میخواستم به این وطن که همش مرتب صدای اوباما رو صدا میکنن و امریکا رو ازش استنداد میکنن بگم مگر شما وطن ندارید؟ شما به جای اینکه این رو اجنبی رو وارد جریان مملکت ما بکنید، اگر اون مسئولینی که بعد هفتن ایراد دارن دعا بکنید که خدا اصلاحشون بکنه. چرا میخواید مملکت رو مثل عراق و افغانستان و پاکستان سایر کشورها گرفتار تجاوز اجنبی بکنید؟
آقای خامنه‌ای همان اطرافیان خودت، همان عمامدارانی که اطرافت نشستند به خدا قسم در دلشون میدانند که حرفهای شما بی‌معنا است، اما برای این که خودشون در خطر هستند ساکت آرام نشستن به شما را تایید میکنن. این را حتما بدانید.
آقای خامنه‌ای دست از این کاراتون بکشیم. به خدا مردم مریضن، دارو نیست، مردم داره روز به روز از بین میره. تو خدا دست بکشید، بس دیگه.
در اینجا میخوایم مروری داشته باشیم بر رویدادهای اقتصادی ایران و همراه بشیم با فریدون خاوند. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند طی چند روز گذشته گزارش های تازه ای از منابع بین المللی درباره وضعیت جهانی نفت منتشر شده. این گزارش ها وضعیت ایران رو چطوری ارزیابی کردن؟
تازه ترین وضعیت تولیدی و بازرگانی صنعت نفت ایران رو در گزارش ماه سپتامبر سازمان اوپک میبینیم و همینطور در گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی که همین دیروز منتشر شد. گزارش اوپک سطح تولید روزانه ایران رو 2,680,000 بشکه در روز ارزیابی میکنه، همچنان حدود 1,000,000 بشکه در روز کمتر از دو سال پیش، و به این ترتیب ایران کماکان پنجمین تولید کننده نفت اوپک است بعد از عربستان، عراق، کویت و امارات. آژانس بین‌المللی انرژی هم میگه صادرات نفتی ایران در ماه اوت به 985,000 بشکه در روز رسیده که البته 100,000 بشکه بیشتر شده نسبت به ماه قبلیش، ولی در مجموع همچنان 1,300,000 بشکه کمتر هست از دو سال پیش. به دلیل همین سقوط صادرات هست که ایران مجبور شده تولیدش رو پایین بیاره، وگرنه مجبور میشد تولید اضافیش رو در مخازن ذخیره بکنه که این کار نه مفید هست و نه ممکن.
وزیر نفت جدید جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای سطح تولید چه برنامه هایی رو داره؟
آقای زنگنه فعلا بر یک سلسله برنامه‌های کوتاه مدت تکیه میکنه، از جمله بالا بردن ظرفیت تولید نفت ایران با روش‌های صیانتی تا سطح 4,200,000 بشکه در روز قبل از رسیدن به ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، افزایش صادرات نفت ایران در شرایط تحریم و فعال کردن دیپلماسی انرژی. حتی گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه ایران می‌خواد از قراردادهای معروف به بیع متقابل که مورد علاقه شرکت‌های نفتی نیست عبور بکنه، بره به اشکال تازه‌ای از قراردادها به خصوص در مرحله اول برای جلب شرکت‌های هندی و چینی.
این دست تلاش‌ها تا چه اندازه فکر می‌کنید که شانس موفقیت می‌تونه داشته باشه؟
بیژن نامدار زنگنه یکی از با تجربه ترین چهره های تکنوکراسی جمهوری اسلامی است در عرصه نفت و گاز، ولی با یک سلسله موانع بسیار سخت روبرو است در عرصه داخلی. با توجه به مانع بزرگی مثل اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رفتن به طرف اشکال بهتر قراردادهای نفتی، به خصوص قرارداد معروف به مشارکت در تولید، کار ساده ای نیست. ولی مهمتر از اون مسئله تحریم هاست که به این آسانی لغو نمیشند و تازه خیلی از بازارهای سنتی نفت ایران به دست رقبا از جمله عراقی ها و سعودی ها افتاده که پس گرفتنشون آسان نیست. وزیر نفت راه بسیار سخت و درازی در پیش داره.
آقای خوابند، خیلی ممنون که امروز صبحم در کنار ما بودید صبح جمعه.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو براتون آرزو دارم.
نوبت میرسه به شهرام رفیزاده، دوست روزنامه‌نگارمون، که مروری میخواییم داشته باشیم. امروز میدونم البته روزنامه چاپ نمیشه، اما میخواییم مروری بکنیم بر هفته نامه ها و ماهنامه هایی که چاپ شدن و یک سرکی بزنیم به مطالبشون. شهرام بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرگامی، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام اگر مایلی نخست بریم سراغ ماهنامه نسیم بیداری و ببینیم که این ماهنامه در چه حال و هوایی منتشر شده.
ماهنامه نسیم بیداری شماره 38 و 39ش با همدیگه منتشر شده، مرداد و شهریور سال 92، و روی جلد این ماهنامه تصویری است از عکسی از حسن خمینی به بهانه گفتگوی ویژه و اختصاصی که ماهنامه نسیم بیداری در این شماره داره با حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی. نکته مهم این که در این گفتگو و در روی جلد این ماهنامه از حسن خمینی به عنوان آیت الله نام برده شده که به هر حال مراتبی رو در روحانیت نشون میده که ایشون کسب کرده. بخش های دیگری هم ماهنامه نسیم بیداری داره. در بخش تاریخ یک پرونده خواندنی منتشر کرده درباره تحقیرآمیزترین شکست های ایران در طول 300 سال گذشته، و از شماری از اساتید تاریخ در ایران پرسیده که اگر شما جای فتحعلی شاه بودید یا جای شاه اسماعیل بودید یا حتی جای رضا شاه بودید چه کار میکردید در اون مقطع، و اونها هم پاسخهای خودشون رو دادن. گفتگو کرده با یعقوب آژن، ناصر تکمیل همایون و صادق زیبا کلام در این باره. در بخش اندیشه هم امید رو بررسی کرده، شماری از چهره‌های که در حوزه اندیشه فعالیت می‌کنند در ایران در این باره یادداشت نوشتن. بخش اقتصاد بدفهمی‌های رایج در درباره عدالت رو مورد بررسی قرار داده، و در بخش فرهنگ و هنر ماهنامه نسیم بیداری این بار مصائب تئاتر ایران رو مورد بررسی قرار داده.
اما بریم سراغ تجارت فردا، که تجارت فردا با یک حال و هوا و یک گرافیک خاصی شماره جدید خودش رو منتشر کرده.
بله، شماره 56 هفته نامه تجارت فردا شنبه 16 شهریور ماه منتشر شد. روی جلد این شماره هفته نامه تجارت فردا طرحی است از تصویر شاه و اسکناس های دوره شاه. پرونده ویژه هفته نامه تجارت فردا منتشر کرده درباره بدترین اشتباه اقتصادی که محمد رضا پهلوی یا محمد رضا شاه انجام داده بود. سه تا گفتگوی مهم داره. گفتگو با علی طیب نیا، وزیر اقتصاد فعلی، که ایشون گفته در دوره احمدی نژاد همون اشتباهاتی رو که شاه در سالهای پایانی حکومتش انجام داده بود در حوزه اقتصاد در ایران انجام شده. علی نقی علی خانی که وزیر اقتصاد بوده در دوره شاه گفته که شاه فریفته درآمدهای نفتی شد، و سید رضا نیازمند که معاون وزارت اقتصادی بوده در اون دوره در گفتگوی مفصلی با هفته نامه تجارت فردا گفته نفت بود که شاه رو دیکتاتور کرد. بخش های دیگری هم داره. یک بخش مهم هست جامعه شناسی رشد منفی، رابطه وضعیت بد اقتصادی با آسیب های اجتماعی.
اما در ادامه باز هم با شهرام رفیزاده همراه میشیم و این بار مروری داریم بر نشریات فرهنگی، هفته‌نامه ها و ماهنامه های مهمی که در این حوزه منتشر شدن. خب اجازه بدید که در اینجا فرصتی فراهمه تا چند اسمسی که به دستمون رسیده رو برای شما بخونم. شما هم میتونید با ما همراه بشید اگر که به هر حال رسانه خودتون رو قابل بدونین. 207-926-011-57-30 در اختیار شماست. 202-723-35-95-555 هم یکی دیگه از شماره های ماست که میتونید در جا برای ما اسمس ارسال کنید و در ماراتون اسمس صبحانه با خبر شرکت کنید و از ماراتون عقب نیفتید. آقای غلام از شیراز میگه چگونه وجدان بشریت میتواند چشمش را به روی جنایت علیه بشریت در سوریه که فقط از حمایت دو کشور به گفته ای آقای غلام ایران و روسیه و گروه به گفته ایشون تروریستی حزب الله برخوردار است ببندد؟ چه کسی پاسخگوی خون بیش از 100 هزار انسان بیگناه را بیگناه است؟ و آقای حسن میگه شما و سازمان ملل متحد اطلاع دارید که 100 نفر از مجاهدین خلق در کمپ اشرف بودند، 52 نفر کشته و 24 نفر هم جابجا شدند. بقیه اسمس ها رو پی میگیریم، اما در اینجا اجازه بدید که بپردازیم به ورزش با حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال استقلال با سومین شکست فصل در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روبرو شد. پنجشنبه در هفته نهم لیگ برتر آبی‌پوشان تهرانی در اصفهان با 2 گل مغلوب ذوب‌آهن شدند و فعلا در مکان چهارم باقی ماندند تا بقیه بازی‌های هفته نهم برگزار شود. ذوب‌آهن هشتم است. در تبریز هم تراکتورسازی تیم دوم جدول در برابر ملوان رده 13 با نتیجه مساوی 2-2 متوقف گشت. 5 مسابقه از هفته نهم لیگ برتر امروز در برنامه است که طی آن راه آهن با سپاسی شیراز روبروست و مس کرمان میزبان فولاد خوزستان پیشاهنگ مسابقات است. سبا در رشت با داماش گیلان بازی دارد و سپاهان در گرمای اهواز میهمان استقلال خوزستان خواهد بود. پرسپولیس هم با گسترش فولاد در تهران بازی می کند. پرسپولیس تیم پنجم جدول اگر در مقابل گسترش فولاد و تبریز تیم دهم حداقل مساوی کند، جای استقلال را در رده چهارم جدول خواهد گرفت. علی دایی سرمربی پرسپولیس در سخن پیش از بازی به گزارش شبکه خبر سخن از 3 امتیاز بازی می‌گوید.
ما پرسپولیس هستیم و مطمئن باشیم تمام سعیمون اینه که انشالله 3 امتیاز این بازی رو بگیریم و به غیر از 3 امتیاز به چیز دیگه فکر نمی‌کنیم.
حرف‌های حسین خطیبی مربی گسترش فولاد تبریز هم حکایت از آمادگی این تیم دارد.
مطمئناً پرسپولیس بازی سختی از تیم ما خواهد دید و بازیکنامون این هفته خیلی خوب تمرین کردن و سر حال هستن.
مسابقه پرسپولیس گسترش فولاد ساعت 8 شب در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. در دومین روز مسابقات والیبال انتخابی جهان در تهران، تیم ملی والیبال ایران به راحتی تیم اندونزی را 3-0 شکست داد. بحرین هم با همین نتیجه از صد پاکستان گذشت تا با ایران از نظر امتیاز در جدول مسابقات برابر شود. نتیجه دیدار امروز ایران و بحرین یکی از 2 تیم را راهی مسابقات جهانی والیبال خواهد کرد. دور نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جهان سال آینده در لهستان برگزار می شود. در جدیدترین جدول رده‌بندی ماهانه فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران 4 پله صعود کرد و در مکان 48 ایستاد. در میان تیم‌های آسیایی ایران بعد از ژاپن 2 است و تیم‌های استرالیا، ازبکستان و کره جنوبی 3 تا 5. تیم ملی فوتبال اسپانیا در میان تیم‌های دنیا همچنان شماره 1 است. آرژانتین، آلمان، ایتالیا، کولومبیا و بلژیک 2 تا 6. کمیته بین‌المللی المپیک یک استرالیایی را به عنوان نایب رئیس این کمیته انتخاب کرد. جان کوتس که 64 سال دارد با 71 رأی موافق و 12 رأی مخالف به نیابت ریاست بزرگترین نهاد ورزشی جهان انتخاب شد تا در کنار توماس باخ آلمانی رئیس کمیته بین‌المللی المپیک کار کند. نظارت بر برگزاری 4 المپیک تابستانی و زمستانی ظرف 8 سال آینده از جمله وظایف هیئت رئیسه کمیته بین‌المللی المپیک است. و در مادرید گرت بیل، بازیکن تازه وارد بریتانیایی رئال مادرید، نخستین جلسه تمرینی خود را با تیم جدیدش برگزار کرد. در این جلسه، گرت بیل با کریستیانو رونالدو ستاره رئال مادرید آشنا شد و به تمرین پرداخت. مبلغ انتقال گرت بیل از تاتنهام به رئال مادرید 125 میلیون دلار اعلام شده.
هفت و 30 دقیقه بامداد، اگر که تازه به جمع بینندگان یا شنوندگان صبحانه با خبر پیوستید، بهتون خوش آمد میگیم. امیدواریم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید، صبح جمعه پر انرژی باشید و برنامه ریزی کنید که یک روز تعطیل حسابی با حال رو در کنار خانواده دوستانتون داشته باشین. اما پیش از هر چیزی باز به سراغ خبرها بریم. شاهین بشیری کنار من نشسته تا خبرها رو مرور کنیم و برمیگردیم ادامه میدیم با مطالب خیلی متنوعی که براتون در نظر گرفتیم. شاهین، خلاصه ای از خبرها انتظار تو رو میکشه.
با سلام دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای روس خود در واکنش به گفته‌های بشار اسد درباره سلاح‌های شیمیایی گفت تحویل سلاح‌های سوریه نمی‌تواند 30 روز به طول بیانجامد. بنا به گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی که روز پنجشنبه منتشر شد، ایران طی ماه گذشته میلادی روزانه به طور متوسط 985 هزار بشکه صادرات نفت داشته است. نشست سران 6 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای و کشورهای ناظر امروز جمعه در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می‌شود. سازمان هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا تایید کرد که سفینه کاوشگر فضایی وایجر 1 از مرزهای منظومه شمسی گذر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های دولت موقت مصر اعلام کردند که وضعیت فوق‌العاده در این کشور را به دلیل ناامنی به مدت 2 ماه دیگر تمدید کردند. وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه برنامه این کشور برای آزاد کردن یکی از فرماندهان ارشد طالبان از زندان را تایید کرد. نماینده اسرائیل در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت ایران همچنان به تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی ادامه می‌دهد. او افزود که تغییر در دولت ایران به معنای تغییر سیاست هسته‌ای آن کشور نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از جامعه بین‌المللی خصوصاً کشورهای حوزه خلیج فارس خواست تا میزان کمک‌ها به یمن را افزایش دهند.
شاهین بشیری بود و تازه‌ترین خبرها. سپاسگزارم شاهین. اما برمیگردیم باز به مطالبی که در نظر گرفتیم براتون و در ادامه خواهید شنید. در ادامه مروری داریم بر رویدادهای فرهنگی ایران که امروز اتفاقاً رویدادهایی هم هست که میتونید شما ازش دیدن کنید، از گالری ها همچنین میتونید سری بزنید به گالری ها. در ادامه باز مروری داریم بر هفته‌نامه ها و ماهنامه های فرهنگی و پس از اون هم به موسیقی میپردازیم و از تازه های موسیقی خبر میگیریم. اما پیش از هر چیزی بریم سراغ گزارش های تصویری که از کشورهای حوزه خبری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تهیه شده با بکتاش خمسه‌پور.
سران سازمان همکاری شانگهای برای گفتگو در مورد مسائل منطقه‌ای و امنیت جهانی وارد قرقیزستان شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان به عنوان عضو ناظر در کنفرانس بیشکک حضور دارند. چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان اعضای گروه سازمان همکاری شانگهای‌اند. در جمهوری آذربایجان کمیسیون مرکزی انتخابات فهرست امضاها و کاندیداتوری کامل حسن علی نامزد اپوزیسیون متحد را تایید کرده. در مورد حضور رهبر زندانی آلترناتیو جمهوری‌خواه ایلگار ممدوف در انتخابات ریاست جمهوری تصمیمی گرفته نشده. الهام علیف رئیس بلند مدت جمهوری و 7 تن دیگر پیشتر تایید شدند. در تاجیکستان خانواده زید سعیدوف بنیانگذار حزب تاجیکستان نوین در جریان محاکمه غیر علنی وی وادار شدند بیرون دادگاه بمانند. زید سعیدوف که با اتهاماتی از جهل تا تجاوز روبروست، اتهاماتش را ناشی از انگیزه های سیاسی و تأسیس حزبی مخالف می‌داند. در اوکراین بیماران در یک درمانگاه ایدز در کیف با دستبند زدن خود به تخت‌ها با انتقال به بیمارستانی موقت در حالی که بیمارستانی جدید در دست ساخت است مخالفت کردند. ساختمانی که اکنون در آن قرار دارند قرار است به کلیسای ارتدوکس اوکراین داده شود. در پریشتینا اعضای اتحادیه کارمندان پست و مخابرات کوزوو علیه فروش این شرکت دولتی به سرمایه‌گذاران آمریکایی و بریتانیایی تظاهرات کردند. به گفته معترضان این توافق که قرار است اواخر سپتامبر امضا شود موجب از دست رفتن شغل‌های بسیاری خواهد شد. در جمهوری تاتارستان روسیه حدود 20 فعال طرفدار کرملین مقابل کنسولگری ترکیه در قازان علیه حمله احتمالی به سوریه اعتراض کردند. ترکیه کنار آمریکا خواهان حمله نظامی علیه سوریه به خاطر حمله شیمیایی در حومه دمشق است. دولت سوریه و شورشیان یکدیگر را مسئول حمله شیمیایی می‌دانند. در سن پترزبورگ اعضای کلیسای ارتدوکس روسیه برای گرامی داشت یاد قدیس الکسان نفسکی در بلوار اصلی شهر نفسکی پراسپکت حضور یافتند. نفسکی به خاطر پیروزی‌های نظامیش بر نیروهای آلمانی و سوئدی در قرن 13 مورد احترام و به نمادی از میهن دوستی مدرن روسیه تبدیل شده است. در افغانستان تیم ملی فوتبال در بازگشت با استقبال گسترده پس از شکست 2-0 هند در قهرمانی جام فدراسیون جنوب آسیا روبرو شد. رئیس جمهوری حامد کرزای پیشتر در فرودگاه کابل به تیم تبریک گفت. در دوره طالبان ورزش به شدت محدود بود و از ورزشگاه‌ها برای اعدام استفاده می‌شد. در ترکمنستان تورنمنت بین المللی فوتبال جام ریاست جمهوری برای بازیکنان زیر 17 سال اینک گرم شده است. به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از اشکاباد ورزشگاه بزرگ پر از کودکانی بود که با اتوبوس برای مراسم افتتاحیه و بازی پس از آن آورده شده بودند. ورزشگاه برای اولین بازی پیش از مراسم افتتاحیه تقریبا خالی بود. در قزاقستان اولین رقابت آسیایی بزکشی در راه است. این ورزش به نوعی شبیه چوگان است، اما سوارکاران به جای چوب دست و گوی تلاش میکنند با لاشه بیسره یک بز به گل برسند. بازی ها در آستانه میان 9 کشور آسیای میانه 5 روز به طول خواهد انجامید.
بله، بعضی از ورزش ها هستش که اون هم مصداق حیوان آزاریه. اما بپردازیم به پیام های تلفنی شنوندگان. شما هم میتونید برای پیامگیر 24 ساعته ما نظرات خودتون رو ثبت و ضبط کنید. 2079260111570C هم در اختیار شماست برای اینکه اس ام اس ارسال کنید به برنامه خودتون صبحانه با خبر.
خسته نباشید، من یحیی هستم از اصلی. خواستم بگم به این آقایین اصولگرا بگین دست از سر این کشور بردارین. خواهش میکنین، با خدا تو فقر تو بدبختی مردین.
این احمد خاتمی میشه در یک مسئله دولت و یا مملکت دخالت نکنه؟ دیگه شورشو در آورده، از تریبون نماز جمعه استفاده میکنه برای مواضع افراطی خودش. این مسئولا که میگن ما نمیدونم مشکلات اقتصادی زیاد داریم و نمیدونم تورم داریم و فلان و فلان و فلان، خب دست به جنبین دیگه. به جای اینکه بخواید بیان اینا رو بگید، یک فکری به حال این مملکت کنید. این مملکت داغون شد رفت.
یا آقای میگفت اجنبی، اجنبی آمریکا نیست، اجنبی اونیه که داره رو سر ما حکومت میکنه، آقای خامنه ای با دار دستش، اجنبی نیستن اروپا.
فقط جمهوری اسلامیه که از کشتن مردم خوشحال میشه و تبریک میگه.
با سلام و درود به کارکنان رادیو فردا، من یک ایرانی هستم، از جنوب شرق ایران تماس میگیرم. بیشترین وقتم را به رادیو زیبای فردا میگذارم. بنده بزرگترین آرزویم بر این است یک روز بیاید و این مملکت فتح گرفته شود و آزاد شود و ما بتوانیم راحت زندگی بکنیم. با تشکر، لطفاً صدای بنده را پخش کنید. خداحافظ شما.
با سلام، من یک دانشجوی 30 ساله این مملکت هستم. خواهش میکنم صدای منو پخش کنید. ای ایرانیان عزیز در افسانقات کره خاکی، تا زمانی که رژیم حکومتی ایران بر مبنای ولایت فقیه هست، هیچ امیدی به بهبودی نیست. من 10 ساله که رادیو فردا گوش میدم. متشکرم، جواد هستم از گرگان.
صبح روز جمعه است و بهترین زمانه برای اینکه ببینیم که چه رویدادهای فرهنگی در ایران اتفاق میفته، به ویژه در پایتخت تهران. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی و شنوندگان و بینندگان عزیز و روز جمعه خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکویی، وقتی صحبت میشه از جمعه، به هر حال مهم اینه که چه اتفاقی داره رخ میده که مردم بتونن برن ازش استفاده کنن. یکی از اون اتفاقهای نادری که الان توی پایتخت داره میفته نمایشگاه نقاشی، که نمایشگاه پوسترهای یکی از مطرح‌ترین طراحان دنیاست که در تهران قرار افتتاح بشه.
بله، این بسیار فرصت خوبی است، به خصوص که خب معمولا علاقمندان هنرهای تجسمی در ایران نمیتونن که سفر کنن به خارج از کشور و کارهای بزرگان هنرهای تجسمی رو ببینن. حالا پیترو کونسته یکی از بزرگ که اهل لهستان هست، البته یکی از بزرگترین گرافیست‌های دنیا هست، شناخته شده است در سطح اروپا، رئیس هیئت داوران دو سالانه پوستر ورشو هست که یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های گرافیک دنیاست. امروز 70 اثر او در موزه امام علی، در نمایشگاهی در موزه امام علی افتتاح خواهد شد. این نمایشگاه از دوره‌های کاری مختلف این هنرمند، و جالبم این هستش که قرار است یک کارگاهی هم با حضور او برگزار بشه برای علاقمندانی که علاقه دارن که یاد بگیرن. فرصت بسیار خوبی است، هم برای کسانی که دوست دارن کارهای بسیار خوب گرافیک دنیا رو ببینن، و هم برای کسانی که میخوان در این زمینه چیزی یاد بگیرن.
باز یک یه نمایشگاه دیگه هم برگزار میشه، اونم نمایشگاه آثار اعضای انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایرانه. این نمایشگاه ازش چه خبرهایی هست؟
بله، این نمایشگاه همونطور که گفتین آثار انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران هست. عنوانش هست سنگ و چوب در گالری های نامی بهار تابستان خانه هنرمندان. امروز افتتاح خواهد شد. بیش از 40 اثر از 28 عضو انجمن مجسمه سازان در این نمایشگاه ارائه میشه و تا 30 شهریور ماه هم ادامه دارد.
و برسیم به مزارع تصویری، نمایشگاهی که از امروز افتتاح قراره بشه و خیلی هم آدمو یاد دوران مدرسه میندازه.
بله، آدمو یاد دوران مدرسه، فعل ماضی و حال مثلا مضارع و نمیدونم حال و گذشته و آینده میاندازد، اما این ارتباطی با دستور زبان نداره. در این نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد در گالری ممیز خانه هنرمندان و تا دوم مهر ماه ادامه پیدا خواهد کرد، 52 قطع شعر از شاعران معاصر ایران مثل نیما یوشیج، احمد شاملو، رویایی، سپانلو، احمد رضا احمدی و دیگران انتخاب شده و از 52 هنرمند یا تصویرگر خواستن که این شعرها رو تصویر بکنن، یعنی بیان تصویری اینو ارائه بدن، از جمله مثلا قباد شیبا، بنی اسدی، فاطمه یادپور و دیگران، و همچنین از 11 هنرمند تصویرگر خارجی از ایتالیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، روسیه و فرانسه هم خواستن که این شعرها رو تصویر بکنن، شعرهای خارجی رو. بنابراین برای اولین بار هست شاید که ما یک نمایشگاه تصویرگری داریم بر اساس شعر معاصر ایران.
آقای سرکویی، سپاسگزارم که همراه ما بودید امروز صبح جمعه.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
همونطوری که پیشتر هم گفتم، یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده با ماست. این بار میخوایم ماهنامه ها و هفته نامه هایی که عمدتاً در حوزه فرهنگ و هنر منتشر شدن رو مورد بررسی قرار بدیم. شهرام، اگر که موافقی پیش از هر چیز بریم سراغ بخارا، که یکی از قدیمی ترین نشریاتیه که در حوزه فرهنگ و ادبیات منتشر میشه.
بله، شماره 92 ماهنامه بخارا منتشر شده مرداد و شهریور 92. روی جلد این شماره ماهنامه بخارا عکسی است از پرویز ناتل خانلری و یادنامه 100 سالگی این ادیب، سیاستمدار، زبانشناس، نویسنده و شاعر ایرانی که متولد اسفند 1392 بود و در اول شهریور 1369 هم در تهران درگذشت. بسیاری از چهره های سرشناس ادبیات و شعر و فرهنگ در ایران یادداشت ها، مقالات و گفتگوهایی در این شماره ماهنامه بخارا دارن، از جمله خود آقای علی دهباشی یادداشتی نوشته با عنوان یادنامه 109 سال روز تولد استاد سخن. غیر از او آقای محمد رضا شفیعی کتکنی یک یادداشت داره درباره با عنوان در جلسات سخن، که اشاره است به نشریه‌ای که آقای خانلری منتشر می‌کرد. فتح‌الله مشتبایی، محمد رضا شفیعی کتکنی، محمد رضا باطنی در این شماره دو مقاله داره درباره آقای پرویز ناتل خانلری و همچنین آقای جمال میرصادقی که از داستان نویسان سرشناس ایرانی هست، یادداشتی با تیتر سیمای انسانی والا درباره پرویز ناتل خانلری منتشر کرده. بخش های دیگری هم ماهنامه بخارادار جهان ایرانی که در این شماره پیشگفتار جدید چاپ جدید کتاب روح ایرانی از داریوش شایگان هم در اون منتشر شده. در بخش نقد ادبی هم نقش مدرنیسم در تحول ادبی ایران از رضا قنادان و دفاع از استثنای فرهنگی منتشر شده که ترجمه ای هست از یکی از کارهای یوسا و مینو مشیری اون رو ترجمه کرده.
اما نشریه چلچرا خب یکی از معدود نشریاتیه که در حوزه جوانها منتشر میشه و نشریه‌ای که طرفداران خاص خودش رو هم داره، اما این بار عکسی از محمد رضا شجریان رو انتخاب کرده. دلیل انتشار این عکس چیه؟
هفته نامه چلچراغ در این شماره گفتگوی اختصاصی داره با محمد رضا شجریان، استاد آواز و موسیقی در ایران. به بهانه نمایشگاه سازهای ابداعی آقای شجریان این گفتگو انجام شده و روی جلد هفته نامه چلچراغ هم به همین دلیل آقای شجریان رو نشون میده در کارگاهی که ایشون مشغول ساختن ساز هست. بخش‌های دیگری هم هفته نامه چلچراغ که یک هفته نامه فرهنگی هنری و البته جوان پسند هست در ایران داره، از جمله گفتگو با مهدی کرمپور کارگردان فیلم پل چوبی و گفتگو با فرهاد اصلانی و همچنین با ابوالفضل جلیلی.
شهرام سپاسگزارم که امروز جمعه هم در کنار ما بودی.
من هم متشکرم و روز خوبی برای تو و برای همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب اجازه بدید که یک بار دیگه بریم سراغ اسمس های شما. من اسمس حسن آقا در اصل نیمه کارمون، یک بار دیگه بخونم اسمس ایشون رو. ایشون گفته بود که شما و سازمان ملل متحد اطلاع دارید که 100 نفر از مجاهدین خلق در کمپ اشرف بودند، 52 کشته و 24 نفر هم جابجا شدند و بقیه 14 نفر کجا هستند؟ چرا کسی حرف نمیزند؟ احتمال 100% نیروی قدس آنها را زنده به ایران بردند. این احتمالیه که آقای حسن داده، اما طبق خبرهای رسیده کمپ اشرف تخلیه شده و باقی مانده اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران هم به اردوگاه آزادی منتقل شدند. آقای رضا از شرق اصفهان برای ما نوشته چرا این حکومت به گفته آقا رضا سرکوبگر مذهبی 35 سال این همه ظلم و ستم میکنند؟ دشمنان ما ایرانیانند، خدا ریشهشان را بکند، فکری به ما نمیکنند، از بیکاری و فقر و تورم و این تحریم ها نابود شدیم. این نظر آقای رضا بود. آقای منصور گفته تو رو خدا پخش کنید، ما کارکنان راهن تهران 27 سال پیش تعاونی مسکن عضو شدیم، هنوز به ما جواب ساخت نمیدند، با همه ارگانها مکاتبه داشتیم. آقای روحانی تو را به امام رضا، تو به داد ما برس. این نظر آقای منصور بود. آقای سعید از گیلان میگه روزی پادشاه یونان به کوروش گفت ایران برای ثروت میجنگد ولی یونان برای شرف. کوروش کبیر گفت هر کس برای چیزی که ندارد می جنگد. شنونده دیگری که اسمش آقای مهرشاده گفته بعضی افراد فکر می کردن با آمدن آقای روحانی خیلی از مشکلات حل میشه. یه شعاری دوران انقلاب می گفتن ما میگیم شاه نمی خواهیم، نخست وزیر عوض میشه. و آقای جعفری از تهران میگه با سلام، آمریکا سوریه را متهم به استفاده از مواد شیمیایی میکند که بهانه‌ای برای حمله به این کشور. اگر مخالفان بشار اسد استفاده کرده باشند با ایشان چه کار خواهند کرد؟ اما در ادامه از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید با برنامه موسیقی که بردیا افشین همکارمون براتون تدارک دیده.
صبح بخیر، امیدوارم جمعه خوبی را شروع کرده باشید. مثل همه آخر هفته ها نگاهی میکنم به 7 روز گذشته و مهمترین اتفاقهای موسیقی ایران رو مرور میکنم. از چند روز پیش میدونستیم که قراره نمایشگاهی از سازهای ابداعی محمد رضا شجریان تو تهران برپا شه و از دیروز بعد از ظهر این نمایشگاه تو خانه هنرمندان ایران افتتاح شد. نمایشگاهی که تا هفته بعد پنجشنبه ادامه داره. برای بار اول 2 سال پیش بود که استاد آواز ایرانی نمایشگاهی از سازهای ابداعیش رو برپا کرد، نمایشگاهی که اون زمان با استقبال گرم مردم روبرو شده بود. حال با خبری از استاد محمد رضا شجریان شروع کردن، این فرصت رو هم میده که چیزی رو با صدای او بشنویم. تصنیفی که میشنویم البته اثری ساخته پرویز مشکاتیانه، تصنیف معروف صبح هست ساقیا. اما برگردیم به نمایشگاه سازهای ابداعی شجریان. خودش میگه این دستاورد نیم قرن فعالیتش تو موسیقی ایرانیه و احساس میکرده ترکیب ارکستر موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی صداهایی رو کم داره و خواسته با ساخت این سازها اونها رو جبران کنه و این بار تو نمایشگاه اخیرش سازهاش به مرحله رسیدن که میشه برای تولید اونها رو سفارش داد. اما از امروز هفتمین دوره جشنواره موسیقی جوان شروع میشه، جشنواره که 6 سال بود برگزار نمیشد. تا دوشنبه 34 هنرمند جوان در سالن رودکی اجرا دارن تو این جشنواره، جشنواره که حتما میتونه به کشف استعدادهای موسیقی کمک کنه. 749 هنرمند موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی از 10 سال تا 27 سال آثار خودشون رو تو آواز و تکنوازی به جشنواره فرستادن که 149 تاشون به مرحله نهایی رسیدن. و این رو هم اضافه کنم هنرمندان جوان اما مطرح امروز موسیقی ایرانی، احمد مستنبت، وحید تاج و پویا سرایی قراره تو مراسم پایانی جشنواره موسیقی جوان که چهارشنبه برگزار میشه اجرا کنند. این 3 نفر خودشون از منتخب‌های دوره‌های قبلی این جشنواره‌اند. اما خیلی سریع راجع به کنسرت‌هایی بگم که امروز تو ایران برگزار میشن، کنسرت‌هایی از سبک‌های متفاوت تو نقاط مختلف کشور. همونجوری که همکارم محمد زرقامی دیروز تو اول برنامه صبحانه با خبر گفت، امشب ساعت 8 گروه موسیقی خورشید سیاه تو فرهنگسرای ابن سینای تهران کنسرت داره، گروهی که خودش رو حامی محیط زیست میدونه و این کنسرت رو به مناسبت روز مبارزه با خشونت علیه حیوان‌ها برگزار می‌کنه. اما اگه تو بندرانزلی هستید یا خیلی با این شهر ساحلی فاصله ندارید، میتونید امشب به سالن بادی سازمان منطقه آزاد انزلی برید، چرا که گروه رستاک ساعت 9 شب کنسرت خودش رو اینجا شروع میکنه. گروهی پرطرفدار که موسیقی نواحی و محلی مناطق مختلف ایران زمین رو به شکلی نو بازسازی میکنه، از جمله موسیقی منطقه گیلان رو.
کشه رانا به تیق بوست آخر مره کشه رانا دیل نوزی کردا جنه رانا هنابنه تی دستانه رانا آی روسی آی رانا جان برکتی آی رانا رانای میشه رانا سیاکش میشه رانا رانای میشه رانا سیاکش میشه رانا
و ما از اجراهای موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی امروز تو تالار وحدت شهر تهران ساعت 6:30 بعد از ظهر گروه موسیقی 40 دف اجرای شب سوم و آخرش رو برگزار میکنه. گروه 40 دف گروهی 55 نفر است که 40 نوازنده دف داره، رهبرش فرشید قریب نژاد و بهروز توکلی و امیر عابدی به عنوان خواننده گروه رو همراهی میکنن. و کمی دیرتر از این کنسرت ساعت 9 شب باز هم تو تالار وحدت گروه سپید و سیاه با آواز وحید تاج اجرا داره. گروه سپید و سیاه از چند هفته دیگه به اروپا میره برای برگزاری چند اجرا تو شهرهای مختلف. به علاوه امروز سالار عقیلی تو ادامه اجراهای چند شبهش که از چهارشنبه شروع شده و فردا تموم میشه تو اهواز و تالار مهر این شهر کنسرت داره. همچنین شهرام ناظری استاد آوازهای ایرانی تو سنندج و سالن ورزشی آزادی اجرا میکنه امشب، اجرایی که خیریه است، بلیتاش 25 هزار تومان بوده اما کردهای دست و دلباز سنندجی پیدا شدند که برای حمایت از بیماران سرطانی 100 هزار تومان هم پول بلیت دادند. و از کنسرت علیرضا قربانی بگم که سه‌شنبه و چهارشنبه با گروه خودش گروه اشتیاق تو همدان اجرا داشت اما امروز مثل دیشب تو زنجان با گروه اشراق به روی صحنه میره. گروه اشراق گروهی محلی و زنجانی به رهبری اسقر محمدی. اما پر سر و صدا ترین اجرای امروز مطمئنا اجرای همایون شجریان به همراه ارکستر مجلسی تهران تو برج میلاد تهرانه. ارکستر مجلسی تهران تازه تأسیسه و بردیا کیارست رهبرشه. این ارکستر و شجریان از پنجشنبه اجراهاشون رو شروع کردن، فردا هم قراره که تو برج میلاد بروی صحنه برن اما استقبال از این کنسرت به قدری بوده که این اجرا برای روزهای 28 و 29 شهریور هم تمدید شده. و این رو بگم همایون شجریان قطعه هایی از آلبوم های نسیم وصل و با ستاره ها رو در این اجرا میخونه. این قطعه هوای گریه از آلبوم نسیم وصل، آلبومی با آواز همایون شجریان و آهنگسازی محمد جواد زرابیان، آلبومی که 10 سال پیش به بازار موسیقی ایران اومده.
نبستم به کس ده نبسته کس به من ده چو تخت پار بر موج رها 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 من زمن حرام که اون دو شده به سینه نزدی به من حراک نزدیک از اون جدا جدا من چشم دل بسوی نباد در سبوی که تن کنن دنوی به یاد آشنا من.
خب خب با این ترانه قشنگ هوای گریه از همایون شجریان، آهنگ زیبای محمد جواد زرابیان و ترانه غزل بانوی شعر معاصر ایران سیمین بهبهانی، قسمت تصویری به پایان خودش نزدیک میشه، اما همچنان صبحانه با خبر با انرژی زیاد در کنار شماست و مهمان سفره‌های گرم و خونه‌های گرم شما.
نه چشم دل به سر